رادیو سوینا تقدیم میکنند. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر. به برنامه آوای تلاش خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که ما رو میشنوید. خوش آمدید به دور همنشینی ما و مخاطبان رادیو سوینا. این هفته هم مثل هفته های گذشته همراه شماییم در رادیو سوینا. www.sevinagroup.com وبسایت اینترنتی سوینا هستش و باقی ماجرا که الان براتون توضیح. در وبسایت سوینا ما یه بخشی داریم به اسم رادیو سوینا که شما میتونید به طور آنلاین برنامه‌های مختلفی که رفقای عزیزم براتون تهیه میکنن رو بشنوین. از قصه شب و آوای تلاش بگیر تا ضرب آهنگ و برنامه کودک و زیزی گلو و خیال عکس و کلی کار باحال و جذاب که همش حاصل تلاش دوستا و رفقای درجه یک من در سوینا هستش. آوای تلاش برنامه‌ایه که سه‌شنبه‌ها ساعت 19 از رادیو سوینا تقدیمتون میشه. البته شما هر تایم و هر زمانی که دلتون خواست میتونید این برنامه رو بشنوید از طریق قابلیت آرشیوی رادیو سوینا و به علاوه فضای مجازی که خب هم فضای مجازی سوینا هست در تلگرام، کانال تلگرامی @ رادیو سوینا و سایر فضاهای مجازی که به هر حال بازنشر میدن برنامه آوای تلاش رو و شما هر هفته میتونین آوای تلاش رو به این شکل دنبال کنید. اما ما در آوای تلاش قصدمون اینه که هر بار یک گفتگو تقدیم شما بکنیم با یک نابینای نخبه و ببینیم که هر کدوم از دوستان نابینای ما از چه مسیری برای رسیدن به موفقیت عبور کردن. مسیرشون چه خصوصیاتی داشته، سر راهشون چه موانعی بوده و چطوری تونستن بر این موانع غلبه کنن. خاصیت این مدل گفتگوها اینه که خب هم یه بخش فان و جذاب داره، خیلی صمیمانه و دوستانه کنار هم میشینیم گپ میزنیم و به خیلی از مسائل پردازیم. مامانون جو بیدن ریس فرام افتو بیدن بار بنامی گرو بیدن بار بنامی گرو بیدن ناشا 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 خینه ما خینه جدی میدن که هل دوکه این موشد و زیدن بس که که بارو میکشیدن بس که که بارو میکشیدن ناشا 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 شوم و منون جو بیدن ریس فرام افتو بیدن بار یه جاهایی چالشی حرف میزنیم، یه جاهایی شوخی میکنیم، ولی ته همه این گفتگوها یه اتفاق خوب قراره بیفته و اونم اینه که مسیر رسیدن به قله‌های موفقیت دقیقاً از کجا میگذره؟ حالا امروز از مهمون امروزم براتون بگم، خود من به شخص اولین برخوردم هستش با ایشون، اما آشنایی قبلی با ایشون دارم از طریق یکی از دوستان. خود من الان مثل شما، یعنی میخوام قدم به قدم وارد عرصه کار و تلاش و زندگی مهمونمون بشم. با من میای؟ سرام افتو بیدن بار بنامی گرو بیدن بار بنامی گرو بیدن ناشا 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 خینه مخینه جادی بیدن که هل دوکه این موشد و زیدن بس که که بارو میکشیدن بس که که بارو میکشیدن ناشا 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 شوم و منون جو بیدن سرام افتو بیدن بار پس اگر با من همراهید و هم سفرید در طول این مسیر، اجازه بدید معرفی بکنم جناب آقای دکتر هومن اصفهانی. خب آقای دکتر اصفهانی خیلی خوش آمدین، خیلی خوشحالم میبینمتون. سلام علیکم.
من سلامت کنم خدمت شما دوستان عزیز ارجمند و از این همه تلاش و انرژی من الان واقعا هم لذت میبرم. این همه انرژی
یاردنی زنده باشین. آقای اصفهانی کجایی هستین؟
من متولد تهران هستم.
جدی؟
بله.
بعد چه سالی؟ اشکال که نداره بپرسیم.
نه نه، از سال 54 در تهران به دنیا آمدم تا الان که تهران هستم.
یه کمی در مورد نابیناییتون با هم حرف بزنیم. ماجرای بیماری
آرپی. بیماری آرپی که بیماری ژنتیکی هست، بعد من از بعد به تولد با این بیماری دست و پنجه نرم کردم، منتها در ابتدای عام فقط مسئله شبکوری بود، بعد آرام آرام که آرام تا 20 سالگی اینا خیلی مشکل حادی نداشتم، ولی از 20 سالگی یه پیشروی شروع شد، با این دو سال اخیرم تا حال پیشروی شدیدتر شد. از طرف من یه بیماری دیگه هم هست که با آرپی همیشه همراه شنوایی هم هست.
یعنی دو مدل آرپی داریم؟
بله. بعد
یه آرپی بینایی و
یه آرپی که هم چشم و گوش با هم درگیر میکنه.
آها.
و ممکنه
اینو من نمیدونستم.
بله.
خب
بعضی از دوستان من که الان مبتلا هستن بهشون میگن یه سندروم آشر که هم شنوایی هم بینایی درگیر میکنه.
سندروم آشر؟
بله.
چه اسم جالبی. چرا آشر؟ یعنی چی
آشر؟ رو دقیقا نمیدونم چیه داشت.
من خیلی علاقه من نبودم که برای منم جالب شد. خب
بله. من خیلی علاقه من نبودم وارد جزئیات پزشکی این موضوعات بشن، ولی بعضی از دوستان دیگه نه، فقط بینایی درگیر میشه، اما آرپی قول معروف فقط چشمیه.
شنواییتون چه شکلیه ماجراش؟ چقدر تاثیر گذاشته روی شنواییتون؟
شنوایی من تقریبا 75% من شنوایی ندارم. با کمک سمعک من با دنیای اطراف خودم ارتباط برقرار می‌کنم.
75% شنوایی نداری؟ با کمک سمعک؟
بله. تا سال سوم راهنمایی که بودم از سمعک استفاده نمی‌کردم.
خب
حالا یه دلایلی به لحاظ درونی خودم و هنوز بیماری رو نپذیرفته بودم.
نپذیرفته بودین؟ کنار نیامده بودین؟
بله دقیقاً کنار نیامده بودم.
بعد اون موقع مشکل نبود براتون؟
چرا، من اینجا میشه گفت مادرم به کمک من میومد. مادرم ایشون هم معلم بودن. بعد اون جایی که من توی کلاس کم میآوردم توی خونه ایشون به من کمک میکردن. منتها کلاس سوم راهنمایی که بودم یه اتفاقی افتاد که اون چیزی که میترسیدم سرم اومد. سر کلاس که بودم ما یه معلم علوم داشتیم، اون گوشه کلاس خیلی آروم صدا زد منو، من متوجه نشدم. بعد بار دوم سوم که صدا زد بازم من متوجه نشدم، عکس العمل نشون ندادن. دفعه چهارم پنجم یک به شدت بلند منو خطاب قرار داد، مالا با یه حالت خاصی که فکر من دارم مثلا عمدن بی توجهی میکنم
و جواب نمیدم.
آره همه بچه ها و خنده و این حرف ها باعث شد که من یه فشار روانی به اون لحظه بیاد. من یه تصمیم گرفتم که بپذیرم این موضوع تو این شرایطی که الان هست یه بعد ما این بیماری رو پذیرفته. آقا
یعنی چیز یه جوری اصلا بهتون برخورد؟ آره
بله برخورد. برخورد
خوب.
من
واکنشتون چی بود؟ چیکار کردین؟
یه چیزی سمک رو گذاشتم گوشم مثل بچه خوب بود اینو گفتین گوش.
اصلا به فکر این نبودین که حالا مثلا بهم برخورده آقا من دیگه مدرسه نمیرم؟
نه نه، من یه چیزی که تو وجودم بود همیشه دوست داشتم که تو وجودم یه چیز سوسو می‌زد که میلی به پیشرفت بود.
خب.
میلی به پیشرفت بود، به خاطر همین به اون گزینه فکر نکردم که عقب نشینی بکنم. گفتم سمکو میذارم گوشم. حالا میخواد
چه پیشرفت مثبتی. یعنی حالا من یه مثال بخوام بزنم، خیلی از دوروبری های خودم رو دیدم که اینجور موقع ها مثلا همون فشاره بهشون وارد میشه، بعد از این وره بوم میفته. این آقا مثلا ما دیگه نمیریم مدرسه و نمیدونم
درست.
اصلا من دیگه درس نمیخونم و اینا. تو همین موردم یه چند تا مهمون این شکلی داشتم تو آوای تلاش، ولی خب حالا بعدا به هر دلیلی که بود برگشتن و تونستن حالا برگردن یه جوری به جاده موفقیت اینها. ولی شما نه، شما تلنگره اونجا بهتون خورد و دیگه از سمک استفاده کردم.
بله خوب. بعد از سمک استفاده کردم همچنانی تا اون لحظات خیلی با بیماری چشمی درگیر نبودم.
یعنی اون موقع تنها دغدغتون همون بحث شنوایی
بود؟ شنوایی بود. منطقه وقتی که حالا وارد دوره دبیرستان شدیم بحث انتخاب رشته بود و حالا چه رشته انتخاب کنیم که متناسب با شرایط ما باشه. من خیلی درگیر این موضوع نبودم، فقط چون بیماری آرپی تنها چیزی که منو آزار میداد مثلا شبکوری بود.
شبا دیدتون کم میشه؟
دید اصلا ندارم.
نداشتین اصلا؟
اونجا فقط مثلا منو آزار داد، خیلی من توجهی به اون موضوع نداشتم. سال اول دبیرستان رفتم رشته تجربی و اون زمان رشته تجربی ریاضی مشترک بود.
بله بله.
بعد من سال دوم رفتم رشته ریاضی. بعد وقتی متوجه شدم که اون سال دوم با یک پزشکی که چشم پزشک آشنا شدم، بعد ایشون آینده بیماری من رو قشنگ کامل تشریح کرد، توضیح داد.
چی شد که اصلا رفتین سراغ اون پزشک و اینها؟
پزشک خب حالا پدرم و دلنگرانی که داشتن گفتن که تحت نظر باشه، یه بررسی بشه ببینیم اوضاع احوال.
یعنی اونها منوز فکر میکنن که شما این مشکلتون مشکل شنواییه درسته؟
نه نه، میدونستن آرپی، پدرم میدونست کامل. ولی
خب
اون زمان ما نه مؤسسه آرپی بود نه با افرادیانی که آرپی بودن آشنا نمون فکر کردم فقط من یکی آرپی تو جهان من آرپی دارم مثلا اسمش هم نمیدونستم آرپیه بودم من مشکل چشمی دارم و شنوایی بعد که سال دوم دبیرستان که با اون چشم پزشک ما رفتیم صحبت کردیم بعد ایشون تشخیص داد که من این بیماری آرپی دارم بیماری پیشرونده شبکیه
اونجا تازه شما فهمیدین اسم این بیماری آرپیه
آره اونجا فهمیدم که آرپیه بعد آیندهشو به من گفت چه اتفاقاتی قرار بیفته برای من اونجا هم یه دلسردی و ناامیدی بهم دست داد
چون فهمیده بودین چه
آره فهمیدم اینجوری چون من آرزوم بود که خلبان بشم خیلی رشته خلبانی خیلی دوست داشتم بعد که دیدم که حالا این چه خوب آرزوی من که نشد درست نه تنها نشد شرایط من داره اون کمی ناهموار و سخت داره میشه بابت این موضوع
درست
رشته ریاضی ما چه خونده بودیم رفتیم
رها کردیم
ولی دیپلم تجربی گرفتیم
دوباره برگشت تجربی
بله من رشته تجربی دیپلم تجربی گرفتم بعد یه چند سال توی شرکتی کار میکردم به عنوان انباردار کار میکردم ولی اما میلی به پیشرفته تو وجودم بود یعنی قانع نبودم به وضع موجود
خب چرا بعد همون دیپلمه نرفتی سراغ دانشگاه؟
چون هم درگیر همین بیماری بودم پذیرش رو نداشتن
آها اون بخشی که مرتبط میشد با بیناییتون رو هنوز نپذیرفت
بله بله بعد خب من دیپلم تجربه گرفتم رفتم دنبال کار رو که بتونم یه کاری انجام بدم ولی خب اون میل به پیشرفت بود تا این گزینه‌ها که داشتم بررسی میکنم که باید چیکار بکنم چون اکثر خانواده ما هم اکثرا حقوقی بودن یه من گزینه علوم انسانی انتخاب کردم گروه علوم انسانی سازمان سنجش کنکور امتحان دادیم رشته حقوق قبول شدیم تو این مسیری که من رفتم با مؤسسه آرپی آشنا شدم خانم دکتر وسمقی ایشون یکی از
چه سالی دقیقا آشنا شدید
با خانم دکتر وسمقی سال 82 آشنا شدم
آقای دکتر اصفهانی عزیز
من دکترا نگرفتم
اشکال نداره ما از نظر ما شما دکتر چرا که نه میتونم بپرسم شما چند تا خواهر و برادر دارین
من یه خواهر دارم
فقط
بله
و ایشون که
ایشون سالم هستن خدا روشون
هیچ مشکلی ندارن
بله
خیلی خوب تا اینجا برنامه رو داشته باشین ما می‌خوایم بعداً دیگه با شما بریم وارد اون بحث دانشگاه و اینها بشیم اهل موسیقی هستین؟
من موسیقی گوش میدم
جدی؟
بله
شما آوای تلاشی که قبلا نشتم
من نه اطلاعی نداشتم
روال پخش ترانه در آوای تلاش این مدلیه که ما از مهمونامون می‌خوایم خودشون به سلیقه خودشون ترانه ها رو انتخاب بکنم و پخش بکنیم
من یکی از ترانه های یاد نمیم ترانه ها تصنیف باید بگم حالا من خیلی تسلط ندارم بشید
اشکال نداره هر چی دوست داری فقط قابل پخش باشه که
مال آقای صدیق تعریف هست برای من همیشه الهام بخشه
بله
حالا اسم شعر فکر کنم شب پریشان سحر میشود
پس بریم صدای صدیق تعریف رو بشنویم و بعد برگردیم با آقای اصفهانی عزیز گفتگومون رو
از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد این شب پریشان پریشان سحر میشود این شب پریشان پریشان سحر می شود روز نو گل افشان به ما می رسد روز نو گل افشان به ما می رسد سیاد من، گرچه شد دل زار گرفتار به بیداد او، عاقبت رسد عشق رسد عشق رسد عشق به فریاد من، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد. ساقیا کجایی کجایی که در آتشم، وز غمش ندانی ندانی چه ها می کشم، ساقی از دروبم دروبم بلا می رسد، بر دلم از این عشق از این عشق از این عشق چه ها می رسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد.
وقتتون بخیر. همچنان جناب آقای دکتر هومن اصفهانی در کنار ما هستن. من هی سر زبونم میچرخه بگم دکتر محمد اصفهانی، اکش یه جوری بشه یه بار دکتر اصفهانی هم دعوت کنیم باشون یه گپی بزنیم، خیلی به نظرم بامزده میشه. آقای دکتر اصفهانی، بریم سراغ دانشگاه. چی شد که شما اصلا تصمیم گرفتین بعد از دیپلم تجربی و اون مدتی که کار کردین توی اون شرکتی که گفتین یه دفعه مسیر زندگی رو عوض کنین؟
قبلا میل به تحصیل رو داشتم، اصلا چون با توجه به این بیماری که داشتم، حالا به قول آقای دکتر بهفجو لفظ بیماری به کار نبره، میگیم مبتلا. بله. با توجه به اطلاعی که ما داشتیم، میل به کتابخونه اون زمانا بیشتر بود، کتاب زیاد می‌خوندم. این علاقه که در من بود همیشه تو وجودم شعله ور بود. تا وقتی که حالا ما در اون شرکت هم مشغول به کار بودیم، این موضوع منو رنج میداد که من با اون خود مطلوبم فاصله دارم. ما تصمیم گرفتیم که چون همین هم فاصله افتاده بود از دیپلم تا حالا تصمیم بگیم که کنکور شرکت کنیم یا رشته دیگه شرکت کنیم، هیچ رشته ای هم نداشتیم در رشته علوم انسانی، یعنی گفتیم که باید این کارو انجام بده.
دیگه کارو اینا رو ول کردی و
کار نداشتم،
اومدی نشستی سر درس.
بله، رفتم سراغ چی دانشگاه به قول من رشته حقوق.
بعد کنکور اینا رو هم که با همون شرایط
بله آرپی داشتم،
متا از مثلا امکانات ویژه نابیناها
نه
مثل کتاب صوتی و خط بریل و اینا
نه استفاده نکردم.
من نزدیک بود بی افتم.
متا موقعی که کنکور داشتم منشی هم نگرفته بودم. متا یعنی ولی خب شرایطم سخت بود، یعنی برای نوشتن حالا گزینه و که پر کردن، چون منشی گرفتنم برام از این جهت سخت بود که خب دوستانی که از سمک استفاده میکنن این تزاحم گفتاری خیلی زیاد میشه. حالا شما تو سالن امتحان رو در نظر بگیرید، منشی که باشه چند نفر هم که باشن هی با هم دارن میگن، شما عملا از کار میفتی، مجبوری که خودت این ریسک رو بکنی، خودت بشینی سوالا رو جواب بدی.
چه سالی کنکور دادین؟
من سال 81 رشته مدیریت صنعتی قبول شده بودم. یه نفرم مونده بود که روانشناسی تربیت دانشگاه علامه قبول شدم، با یه نفر اختلاف که نشدم اونجا. بعد رشته حقوق من رفتم رشته حقوق بعد
کجا؟
دانشگاه آزاد، دانشگاه علامه طباطبایی، و اون رشته مدیریت صنعتی نرفتم
دیگه. چون خانواده‌تون زمینه حقوقی داشتن،
بله،
یه جوری تصمیم گرفتین که مثلا راه اونها رو.
بله، ما موقع که امکان انتخاب رشته بود، ما در واقع یه شورای حقوقی تو خونه ما تشکیل شد که مثلا پدرم مایل بود که من رشته مدیریت رو بخونم، ولی عموام که اونا رشتهشون حقوقی بود اونا گفتن که تو این رشته بهتر موفق تر خواهد بود. یه من وارد این رشته شدم. داستان من در واقع اینجوری بگم، حالا شما لفظ واژه موفقیت به کار میبرید، من دوست دارم اون اشاره کنم به داستان سقراط.
خب
یک نفر رفت میشه سقراط، گفتش که من میخوام آدم موفقی بشم، چی کار کنم؟ سقراط گفت بیا با هم بریم. با هم قدم زدن تا رسیدن به رودخونه، وارد رودخونه شدن هر دو. یه جلوتر رفتن، جلوتر رفتن که سطح آب اومد بالاتر، بعد ناگهان جناب سقراط ایشونو سرش رو کرد زیر آب.
خب
برای یه مدتی نگه داشت ایشونو و ایشون تقلا میدن که بیاد بیرون، که نمیتونست بیاد بیرون. بعد یه مدتی جناب سقراط ایشونو رها کرد. وقتی که اومد بیرون، سقراط بهش گفت تو اون لحظات به چی فکر میکردی؟ گفت به هوا. گفت بعد به موفقیتم به این اینجوری فکر بکنی، به این شکل همه این وجودت به موفقیت فکر بکنه. وارد دانشگاه شدم مثل این بازی‌های کامپیوتری هست، شما هر مرحله که بازی می‌کنی اولش آسونه، مرحله بعد سخت‌تر میشه، هی میری بالاتر سخت‌تر میشه. اینجوری نیست که میفتی تو ریل مثلا راحت، حالا همه چی روال طبیعی خودشو داره. نه، بازی
سختی‌هاش کجا بود برای شما؟
هم بیماری من داشت پیشروی می‌کرد، اول هم درس‌ها سنگین‌تر می‌شد، بعد خب شما دامنه فعالیتت هم تو اجتماع گسترده تر می شود. بعضی از اساتید با این بیماری من آشنا نبودن. مثلا یکی از خاطرات تلخ من این بود که من توی درسی که استاد یه جزوه داده بود، از جزوه من امتحانه، ما هر کاری کنیم جزوه رو بخونیم نمیتونستیم بخونیم، نمیشد بودیم کسی بخونه، چون خیلی تو هم و ریز و این حرفا بود. اون موقع من دستگاه کمک بینایی هم نمیدونستم چه این چیزی هست میشه استفاده کرد. بعد به استادمون گفتیم استاد شما به من کتاب معرفی کن، من کار چند برابر انجام میدم. من استاد گوشه مشکل خودته،
نپذیرفت.
نشون نپذیرفتن. حالا ما هم چیز به قول من عقب نشینی نکنیم، به هر جون کندنی بود.
جز به هر جوری رسید.
آره از این اون کنیم که این چی نوشته اینجا چی جوریه تا ما این موضوع رو رد کنیم.
بعد شما تو طول تحصیلتون از روش ها و ابزار و تجهیزات ویژه نابینا اینها اصلا استفاده نکردین؟
نه نه،
تو هیچ کدوم از مقاطع تحصیلیتون؟
چرا؟ اون اواخر تو مقطع فوق لیسانس یه وارد این دستگاه های بزرگ نمایی که همون اصطلاح لو ویژن بود از اونا استفاده کردم.
آها، از اونا استفاده.
بله. بعد
بعد از کارشناسی اومدیم به کارشناسی ارشد.
بله، اومدیم کارشناسی ارشد.
اونجا چی خوندین؟ حقوق باز هم؟
بله،
آره.
بازم حقوق.
گرایشتون چی بود؟
حقوق خصوصی.
بعد بحث شغل و اینها چی؟
من سال تقریبا 87 بود که بعد از اتمام مقطع کارشناسی رفتم کارشناس حقوقی دستگاه شدم. اونجا مشغول به کار
کجا؟
شدم. بنیاد علوی. اونجا من مشغول به کار شدم.
درسته.
بنیاد علوی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان.
درست.
اونجا ما مشغول شدیم و تا الان هم ادامه داره.
دیگه بعد از کارشناسی ارشد هم که رفتین سراغ
دکتر؟ بله، من ادامه داره، تمام نشده.
هنوز ادامه داره.
بله.
چه سالی شروع کردین؟ ورودی چه سالی هستین در
دکتر؟ همین امسال.
همین امسال؟
بله.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیون، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام، از تنگ دلی جانم جای نفسم نیست، از
تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو خمس خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بی دل، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست، آری سنم و محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
بریم سراغ مؤسسه آرپی. بعد از اینکه آشنا شدیم با مؤسسه آرپی چه اتفاقاتی افتاد؟
من که با مؤسسه آرپی آشنا شدم، اون زمان یه سری جلساتی خانم دکتر وسمقی برگزار می‌کردن، بچهای آرپی یا خانواده‌ها با هم به قول ما رو یه دهمایی بود با هم دیگه آشنا می‌شدن. منم اونجا دوستان خوبی پیدا کردم از مؤسسه، که ما حتی رفت آمد خانوادگی هم داریم با بعضی از این عزیزان.
بله،
چون من وقتی که ازدواج کردم یه با بعضی از این عزیزان در رفت آمد خانوادگی داریم.
چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 88 ازدواج کردم.
فرزندم داریم؟
بله، یه فرزندم.
چند تا؟ یه دونه پسر یا دختر؟
یه دختر دارم.
همسرتون که از هم نوع ما نیستن؟
نه، ایشون بینا هستن. حتی ازدواج ما هم خودش براش یه داستانی داره.
خب بریم بپرزیم بهش.
افرادی که مبتلا هستن حالا به هر نحوی، حالا به کمبینای کمشنوایی یا هر نقصی که در بدنشون هست، ظاهرن فرهنگ ما به اون شکل غنی نیست که حالا نقاط مثبت طرف رو ببینن، سب میرن سراغ نقاط منفی. و منم چه میخواستم بولمه رو بارده مرحله دیگه ای بشم، سخترش بکنم، میتونستم به دوره تجربات داشته باشم راحت‌تر. ولی خب نه، من دوست داشتم تشکیل خانواده بدم و اون سیر تکاملی رو طی کنم.
زیانا همسرشون بیرون نشسته، یه جوری از بالا به پایین داره نگاه میکنه، میگه که من میتونستم مجرد باشم ولی خب مثلا ها بذاریم میتونیم یه خب
بعد نه از اون جهت یعنی شما گزینه راحت تر انتخاب میکنی، میشه گزینه راحت تر هم هست.
خب یعنی الان یعنی الان ازدواج با همسرتون گزینه سخته بود؟
بله.
اوکی، اعترافم کرد دیگه، من نمیرم دیگه. همسرشون بیرون نشستن دارن میشنون.
نه سخت نبود، با خود همسر سخت. شما مسئولیت قبول میکنی؟
آره.
با توجه این مسئولیت یه سری امکاناتی در اختیار شما نیست، باید یه جورایی این امکانات رو فراهم بکنی. پس شما تو خوب اختلاف میندازین.
حالا تازه الان میخواستم همسرتون رو دعوت کنم بیاد داخل ببینیم مثلا نظرشون چیه در مورد.
بله.
آره الان خانم وایدی هم دارن. بفرمایید. بله سلام، درم باز شد. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بخوایم پیش دکتر اصفهانی قرار بگیریم، کنارشون قرار بگیریم. خیلی خوش اومدین خانم.
متشکرم، ممنون.
زنده. من میتونم با شما آشنا بشم؟
بله، خواهش میکنم. من حدیث امیدی هستم.
سکا خانم حدیث امیدی. آقای دکتر اصفهانی میفرمودین.
ایشون میخواد از ما اعتراف بگیره.
خب پس شما بفرمایید.
آخه من گفتم که
ببین اونم آماده است قشنگ.
من گفتم که میتونستم تجرد انتخاب کنم راحت تر.
راحت تر؟ یعنی الان سختی؟
نه سخت نه، از اونجا سخت با توجه به امکانات موجود. مثلا من باید یه سری مسئولیت های قبول کنم. خب اون تجرد مثلا اکثر افراد که مشکل دارن گزینه راحت تر بگن آقا ما بشینیم خونه بعد آه و ناله سر کنیم که آقا من این مشکل دارم. ولی من
اول خودش حرف خوبی داره میزنه.
درست؟
آره حرف خوبی داره میزنه.
بعد ولی من گفتم نه، با توجه به این مشکل من اون مسیر طبیعی زندگی رو باید ادامه بدم، اون طبیعتش رو باید ادامه بدم.
خانم امیدی، سخت نیست زندگی با آقای دکتر اصفهانی؟
بستگی داره از چه منظری بهش نگاه کنی.
خب شما دقیقاً چه منظری داریم بهش نگاه کنیم؟
من بستگی داره، من اگه بخوام با اون دیدگاهی که خودم داشته باشم، انتخابی که کرده باشم، مطمئناً برام سخت نمیشه. اما اگه اون انتخابی که داشته باشم و توش تردید بوده باشه و یا اینکه با عدم رضایت باشه، آره میشه سخت باشه. ولی من چون با رضایت قلبی خودم و با انتخاب خودم اومدم این مسیر رو انتخاب کردم، برام سخت نیست.
کجا با هم آشنا شدیم؟
به شکل معرفی
عموی
عموی شما برادر من
عموی آقای اصفهانی هومن خان.
بله.
با برادر شما.
بله.
خب بعد شما پذیرفتین، هیچ مشکلی نداشتین؟ که
من اولش تردید داشتم، یعنی اولش که آقای اصفهانی برای من مشکل شد، من تا حالا این اسم آرپی رو نشنیده بودم.
اصلا از نابینایی شناختی داشتین؟
چیزی نمیدونستم اصلا، چون لمس نکرده بودم.
خب
بعد که وقتی ایشون عنوان کرد و اینا، من خب تشخص آقای اصفهانی، برخوردش، متانت شخصیتش، خب منو خیلی جذب کرد. ولی بعدش که ایشون با من صحبت کرد در رابطه با بیماریشون، ایشون ظاهرشون اصلا نشون نمیدم. یعنی وقتی که باهات صحبت میکنه، بعد که شما میرین تو عمق موضوع، خیلی بیشتر مشخص میشه.
بعد چی شد که تردیدتون برطرف شد؟
من اون لحظه، یعنی وقتی که ایشون عنوان کرد، حالا اون شرایط شخصیتی که ایشون داشتن، ولی وقتی که فکر کردم به این موضوع، نمیدونم، یه حس درونی انگار تو وجود من روشن شد. یعنی احساس کردم که بعضی وقتا یه مسیری ما تو زندگی میخواییم انتخاب کنیم، بعضی وقتا ما یه رسالتهایی داریم. احساس کردم که شاید این رسالتیه که من باید انتخاب کنم، یعنی این شاید این مسیری که من باید برم اینجاست. و اونجاست که البته ابتداش که این مقدار تردید داشتم، ولی وقتی که هی بیشتر آشنا شدم با ایشون، خب چند جلسه ما با هم صحبت میکردیم، این ور اون ور میرفتیم، ولی کم کم پیش خودم گفتم خب خیلی چیزای دیگه هم هستش، من نمیتونم، از آینده کسی خبر نداره. حالا درسته بعد انتخاب درستی داشته باشه، ولی من از انتخابم خیلی راضی هستم.
همین الانم راضی این؟ بله. اوکی، هیچ مشکلی نداریم؟
نه نه، ایشون چون واقعا انقدر شخصیتشون ایدئاله از هر جهت. اون یعنی من بعضی وقت فکر میکردم که شاید اگه با کسی ازدواج میکردم که شاید شرایط سالم تری داشت، ولی شاید این آرامشه رو نداشتم، چون اون آرامشه رو لازم باشه توی زندگی، واقعا حکم فرماست.
آفرین آفرین، خدا رو شکر، خدا رو شکر که انقدر کنار هم حالتون خوبه و احساس خوشبختی واقعی دارین. اجازه دارم سن شما رو بپرسم؟
بله، من 41 سالمه.
خدا انشالله حفظتون بکنه. و اینکه دخترتون چند سالشه؟
9 سالشه.
آخه اسمش؟
آرمیتا.
آرمیتا، خیلی عالیه. من دلم میخواد الان یه موسیقی باحال شاد تقدیم بکنم به این زوج درجه 1، آقای دکتر هومن اصفهانی و سرکار خانم حدیث امیدی. بریم این موسیقی رو بشنویم. خانم خیلی ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم. ممنون،
زنده باشید.
بریم موسیقی شدم.
خواهش میکنم مجدد. بریم موسیقی رو بشنویم، بعد برمیگردیم با دکتر اصفهانی ادامه بدیم.
آروم افشان،
من در تب و تاب تو هم، خور خراب تو هم، من تو جان عاشق، من عاشق تو
وقتتون بخیر. شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و ما داریم گپ میزنیم با دکتر هومن اصفهانی عزیز که البته دانشجوی دکتره ولی خب انقدر باحاله و جذاب آقای اصفهانی، اصلا ما بهشون بگیم آقای دکتر. ما الان داریم کسایی رو که اصلا دکتر نیست ولی دوستان بهشون محبت میکنن میگن آقای دکتر. حالا آقای اصفهانی که دانشجوی دکتره هستن دیگه باید بهشون بگیم آقای دکتر اصفهانی دیگه. آقای دکتر اصفهانی بریم سر راجع به مؤسسه آرپی صحبت بکنیم.
بله من خیلی دوست دارم شما جلساتی که صحبت کنم.
آره بفرمایید.
مؤسسه آرپی که من آشنا شدم تا سال 88 ما رفت آمدم اونجا زیاد بود، بعد از سال 88 دچار رکود شد و چون خانم دکتر وسنقی به بنابرای دلائلی از مؤسسه رفتن، بعد از اونجا دیگه ما ارتباطمون با مؤسسه خیلی کمرنگ شد واسه یه مشکلاتی به وجود داشت. دیگه در سال 92 من با توصیه خانم دکتر وسنقی که ما با هم در تماس بودیم قرار شد وارد مؤسسه آرپی بشیم. اون زمان آقای دکتر محمودی چشم پزشک بودن، اونجا فعالیت داشتن، ما هم در اون مؤسسه هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره علل بدل اونجا ما فعالیت داشتیم. سال 97 بود، سال 97 با آقای طیبی و دوستان کم کم آشنا شدیم و گفتیم که خودمون این مؤسسه رو میچرخونیم با این امید که یک فکری رو توی ذهن بچه های مبتلا به آرپی بکاریم که باید خودشون اقدام بکنن. آرام آرام با چالش ها روبرو شدیم. یکی از چالش ما شهرداریه. همیشه این موضوع رو حالا داریم با بعضی نهادهایی که مرتبط هستن مثل سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت کمترین خدمات ارائه میدن.
به خاطر اینکه اصلا انتظار ما اون چیزی نیست که اینها دارن انجام میدن.
بله
ما با آقای طیبی هم مفصل صحبت کردیم راجبش دیگه. بله. مثلا فضای یه جوری دیگه است، اصلا یه کارایی میکنن که اصلا مغایر با اون چیزیه که تو ذهن ما.
ببینید سازمان بهداشت جهانی یه تعریفی از معلولیت داره، میگه معلول کسی که استقلال او مورد خدشه وارد شده خدشه شده است. یعنی معلول کسی که استقلالش دچار خدشه است. سازمان هایی که باید بیان کمک کنن به این شخص که استقلال اونو تأمین بکنن. معلول اولش نیاز داره استقلالشه، ولی متاسفانه این نهادها بیشتر دامن میزنن به این موضوع.
بله
یعنی استقلال رو بیشتر تخریب میکنه، همون یه دن که داره اون از بین میبره.
دقیقا موافقم با تو.
و مثلا من خیلی دلم میخواد که این مسئول محترم حداقل تجربه های بشری دیگر کشورهای پیشرفته رو نگاه کنن که اونا چه سازوکارهایی دارن با افراد معلول انجام میدن، چه برنامه‌هایی دارن. استفاده کنیم از تجربه های بشری. هیچ پدر و مادری راضی نیست که بچهش معلول به دنیا بیاد. چه کسی کدام نهاد باید بهش این آگاهی رو بدهد که شما در اثر ازدواج فامیلی ممکنه بچه‌ای مبتلا به این بیماری داشته باشه. اولین چیز آگاهیه.
بله دقیقاً خب. اولین چیز هم
آگاهی چی باید ایجاد بکنه؟ سازمان وزارت بهداشت معاملت داره، معاملت های بیماری های ژنتیکی. چرا سازمان بهداشت این معاملت به شدت فعالش نمی کند که این آگاهی برسونه؟ سازمان بهزیستی چرا این کار نمی کنه؟ الان مثلا من یه مثال میزنم، سن قانونگذاری تو کشور ما تقریبا 200 ساله.
بله
ما نزدیک به 12,000 تا قانون داریم از دوره که مجلس اول که در زمان محمد علی شاه قاجار شروع شد تا الان. ما چند قانون راجع به معلولین داریم؟
همین الان ما قانون جامعه احمد از حقوق معلولینمون تصویب شده، ولی واقعا این تصویب با اون که تصویب نشه هیچ فرقی نمی کنه چون بودجه ای نداره برای اجراش و این بودجه اصلا هیچ کی به فکر فراهم کردن اون بودجه نیست.
این خانواده ای که بچه معلول به دنیا میاره یا آرپی در اثر عدم آگاهی دچار این آرزه شده، این عدم آگاهی کی به وجود آورده؟ دولت؟ آیا دولت مسئولیت مدنی راجع به این موضوع نداره؟
مشغول همه شما نگاه کنید ذهن خانواده های معلول ما رو مشغول کردن دیگه. برو اصلا ارزاق بگیر. خب کسی که ذهنش مشغول باشه به اینکه هر دو ماه سه ماه یه بار مراجعه کنه به فلان انجمن و ارزاق بگیره دیگه طبیعیه که دنبال حقوق عادی و طبیعی خودش نمیره و این یکی از انحرافهایی که ما پیدا کردیم و فکر میکنیم که همین که بتونیم همه چیز رو آماده دم دست معلولین بذاریم بهترین کار ممکنه. بابا ما باید اجازه بدیم اینو بیان تو جامعه، باید بذاریم اینو بیان کار کنن.
دقیقاً
تلاش کنن، فعالیت بکنن. تشویق میکنه این سیاست معلولین رو به سمت، به خصوص نابینایان رو به سمت انزوا و گوشه‌گیری. ما داریم اونها رو از اجتماع دور میکنیم. بعد اون وقت میایم میگیم که نابینایان باید در جامعه حضور مثبت. آقا چه حضور مثبتی؟ چجوری حضور مثبت داشته باشن وقتی که از خونه میان بیرون نه پیاده روی براشون مناسب سازی شده است، نه شهر ایمنی داریم، نه مبلمان شهری مناسب سازی شده ای داریم. بعد حالا همه اینا هم داشته باشیم، وقتی در شهر درگیر باشی با مردمی که از نابینایی و از نابینایان شناختی ندارن، شخص نابینا میخواد بیاد بیرون، هزار تا حرفی که نباید بشنوه رو بشنوه، دوباره برمیگرده خونه.
بله،
متأثرتر و ناامیدتر برمیگرده خونه.
یه آیه تو قرآن هست، ولقد کرمنا بنی آدم، ما به فرزندان آدم کرامت دادیم. اون مسئول یا اون سازمان بهسیسی با این کار که میکنه کرامت از این بشر میگیره، از این کمبینا یا نامینا میگیره. من اتفاقا آقای مسئول، یکی دلایلی که با این مسئله آشنا شدم و من خود خانم دکتر، خود خانم دکتر این مشکل داشت، بعد کم کم بیا آقای هست، اگر من معرفی کنم شما میگید من اشتباه کردم، اصفهانی آوردن تو این برنامه،
آقای دکتر
محمد حسین شهبازی.
بله دکتر حقوق داره.
بله، با همه سختی ها با سری فراد و نشیب هایی داشت.
آقای دکتر شهبازی نابینا بود، ولی انقدر تعلیماتشون در زمینه حقوق
بله
کارا و مفیده که اصلا بیشتر افراد بینا از تعلیمات ایشون.
دقیقاً من میخوام همینا بگم که این فرد اینقدر قدرتمند ظاهر شده که به فرمایش شما افراد بینا اصلا به ایشون مراجعه میکنن. ما یه تجربه با ایشون هم داشتیم سر کلاس، با ایشون نمیدونسته من این مشکل دارم، بعد میگم آقای دکتر مثلا فلان موضوع این هست، ایشون چون ذهن بسیار قوی داشتن مثلا میگفتن که مثلا فلان پس صفحه چند مثلا این مبحث میشه، بعد به من گوشه نوشتی، گفتم تو ذهنم دارم، بعد خب آره به من گفت تو ذهنم دارم، گفتم بعد ایشون گوشه ذهنو برم ذهنو، بعد من آرام تو گوشش گفتم که آقای دکتر
با مزم حرف میزنه.
آره
بعد گفتم خیلی خوشگل حرف میزنه.
آره خیلی
یه بار دعوتشون کنیم، شما ارتباط داری باشون؟
بله.
یه بار دعوتشون کنیم، موافقی کمک میکنی؟
من حتما همه جوره، چون من الان در واقع دوست داشتم که من نباشم، آقای دکتر شهبازی باشه.
قربان، اختیار داری.
واقعا
ما معتقدیم هر گلی یه بوی میده، هر گلی بوی خاص خودش.
خب این موضوعات هم حالا مسئولین به این شکل و شمایل دارن رفتار میکنن، یکیش هم برمیگرده به خود ما، باید مطالبه کنیم، ما باید به حقوق خودمون آشنا باشیم. وقتی که من بتونم پیگیر باشم، با هم دیگه ما متحد بشیم که موضوع خاصی دنبال بکنیم، حتما یک تغییری در رفتار مسئولین خواهد به وجود اومد و اونا هم یک نگرش. هم برنامه شما در واقع من احساسم اینه، استنباطم اینه که یک تغییر نگرش میخواد ایجاد بکنه تو مسئولین.
سال هاست که ما داریم در رادیو این کارو انجام
میدیم.
بله، من چقدر شما رادیو گوش میکنی یا چقدر اصلا با برنامه ما در رادیو آشنا هستیم، ولی ما سال هاست داریم این کارو در رادیو انجام میدیم. دوست. الان آقای دکتر اصفهانی شما دقیقاً سمتتون تو مؤسسه آر پی چیه، چیکار می‌کنید؟
من عضو هیئت مدیره اصلی هستم، خزانه‌دا.
به به، فرمول دست شماست.
بله، متأسفانه جایی که خیلی راغب نمونید دست ماست. بحث دیگه هم ما با این اعضای جدید هیئت مدیرمون داشتیم، آقای طیبی، آقای دکتر پیوندی، آقای لشکری، آقای بخشی‌زاده، ما یه چشم‌انداز برای خودمون تعریف کردیم. خب این تا چند سال آینده ما به اینجا برسیم که بشیم ایران بدون آرپی، یه آرپی نداشته باشیم.
خیلی خوبه. من معتقدم شما اگر تلاشاتون رو با همین اندازه قدرتمندانه پیش ببرین، به آقای طیبی هم گفتم واقعا مؤسسه آرپی با این ترکیبی که تو هیئت مدیرش من دارم می‌بینم، یه بار اصلا ترکیبه رو میخوای با هم مرور بکنی؟ ترکیب اعضای هیئت مدیره آر پی رو یه مرور با هم بکنی. من میخوام بگم مؤسسه آر پی با این ترکیب هیئت مدیره با همین قدرت بره جلو، انشالله خیلی از ناهمواری های جامعه نابینایان رو میتونه صاف بکنه و خیلی از اون گمانه ها و تصورات غلط رو میتونه از بین ببره.
رئیس هیئت مدیره با آقای طیبی هست، ایشون هنرمندن که خب معرف حضور هستن.
بله.
مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای دکتر پیوندی هستن، ایشون استاد دانشگاه صنعتی شریف هستن، فوق تخصص در رشته برق و استری اختراعاتی داشتن از جمله ایمپلنت، یعنی هنوز دارن روی این پروژه کار میکنن،
ایمپلنت های چشمی. بله. که حتی آقای طبیبی میگفت حتی ما میخواییم اینا رو به رایگان در اختیار تعدادی از افراد کم بینا قرار بدیم که بله. یه بخش از بیناییشون باز برگرده
بله. و آقای دکتر لشکریشون عصب شناس هستن، به ویژه در عصب بینایی دارن مشغول فعالیت هستن. آقای دکتر بخشیزاده ایشون رشتهشون پزشکی اجتماعی هست، در این حوزه فعالیت میکنن. بعد خدمتتون و خودم عضو آخر، عضو کوچیکشون رشته حقوق و خزانه دار هستم.
من میخواستم توی زمینه بحث حقوق افراد دارای معلولیت به خصوص افراد نابینا با شما یه گپی بزنم. یه ذره وقتمون کمه، میخوام ببینم میتونیم این بحث رو شما خودتون از یه جایی شروع کنیم و به این نقطه‌ای برسونیدش.
ما قانون جامعه حمایت از معلولان داریم، بسیاری حقوقی در اون قانون شناسایی شده، مثلا از تعرفه نیمبه ها، مثلا حالا چیزی که الان هست از تعرفه نیمبه ها، یا مثلا بحث بازنشستگی بیش از موعد، یعنی یک معلول چه دارای 20 سال سابقه بیمه داشته باشه بدون داشتن شرط سنی میتونه تقاضا بازنشستگی بکنه. متأسفانه این مشکل هنوز هست، کارفرمایی که مال شرکت های خصوصی باشه زیر بار موضوع نمیرن، من این کارفرما دولتی باشه که از 1 تا 6 سال ارفاع معلول بازنشسته میشه. حقوق به قول معروف آنچنانی برای معلول متصور نیست به این شکل. مثال یه تجربه یه عزیزی بزنم، ایشون دانشجو دانشگاه تهران، برند دانشگاه ایران دانشگاه تهران، وارد اون دانشگاه شد، در رشته حقوق درس خوند و سر تکاملش هم در اون دانشگاه انجام داد، مدارج عالی طی کرد، ایشون رفتن دکترا ریشون هم در دانشگاه یه کشور اروپایی بگیرن. اولین جمله که من گفت اصفهانی، میدونی اونجا چه اتفاقی افتاد؟ گفتم که نه، چی شد؟ گفت اولش چه جوب نداره اون خیابون
اونجا،
جوب نداره، جوی خیابون نداره ما بیافتیم توش.
خیلی
دومی چی بود؟ گفت دومیش وقتی من وارد دانشگاه شدم یه نفر اومد پلو من، گفت من مددکار اجتماعی شما هستم، شما هر کلاسی میخوا بری نوت برداری یادداشت برداریشو من انجام میدم، شما باید همانند بقیه دانشجوها باشی، حقوقتون دچار خدشه نشه، در واقع
حفظ بشه،
برابر باشید با بقیه افراد در کتاب خواندن داده هر چیزی دیگه، من باید موظفم به شما کمک بکنم. تو دانشگاه، حالا دانشگاه ایران اصلا چنین چیزی وجود نداره.
شما خیلی کوتاه به من بگین برنامه‌ای دارین برای احیای حقوق افراد نابینا؟
بله.
در مؤسسه آبی؟
بله، این که سرفصل‌های کار ما این که با وکلایی که با حقوق معلولین آشنا هستن ما یه هماندیشی داشته باشیم، بعد یه کارگروه هم ایجاد بکنیم که حالا دوستان که لحاظ قوانین که کم اطلاع هستن یا دچار مشکل شدن ما میتونیم حمایت‌های حقوقی رو انجام بدیم. یکی از اونا که به طور مشخص میتونم بگم بحث از کار افتادگیه. یک معلول به خصوص آقا وقتی که دچار بیماریش پیش روی میکنه، برای ما به خصوص آرپی ها، ما سازمان تامین اجتماعی میگه من به شما از کار افتادگی نمیدم. چرا؟ شما این حادثه ناشی از کار نیست، ناشی از بیماریه، شما قبلا کارت موقت خدمت داشتی، در نتیجه این بنده خدا همینجوری میمونه وسط، با چیکار کنی؟ نه سازمانی ازش حمایت میکنه، نه هیچ قانونی که بتونه از این عزیز تنها، واقعا تنها حمایت کنه. ما دوست داریم روی این موضوع بیشتر کار بکنیم.
به جز از کار افتادگی گروه چه موضوعی داریم مانو میدیم؟
بیشتر بحث ما چون بیشتره، آمار ما بیشتر روی این موضوع از کار افتادگیه، بیشتر درخواستایی که ما داشتیم.
نه، تو بحث اختصاص بودجه برای خود اجرای مواد مختلف قانون حمایت از حقوق معلولین.
نه، چون ما یه مؤسسه خیریه هستیم، هنوز به لحاظ مالی خیلی توامن نیستیم که بتونیم جهت بکنیم، مگر اینکه یه سری مذاکراتی باید داشته باشیم که افکار عمومی درگیر بکنیم، که در نتیجه این افکار عمومی ما بتونیم بودجه بگیریم برای این موضوع حقوق معلولین، چون چیزایی که با بودجه سر و کار داره خیلی کار سخت‌تر میشه.
بله،
یعنی شاید مثلا پروسش خیلی طولانی تر بشه. ما چی نیاز داریم الان؟ بحث از کار افتادگی رو ما پیش ببریم، و دومیش بحث خانوادگی حقوق معلولین هست که بتونیم اونو یه سر و سامون بدیم،
چون انشاءالله
واقعا معلولین با این موضوع خیلی درگیر هستن.
خیلی خوب آقای دکتر اصفهانی چطور بود گفتگو؟
عالی بود، من که لذت بردم.
راحت بودین؟ هیچ مشکلی؟
نه من راحت بودم، فقط نمیدونم حالا این گفتگو دوستانم دوست داشتن.
حتما، من که خودم دوست داشتم.
شما لطف دارید، متشکرم.
زنده باش. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه آوای تلاش.
خیلی ممنونم.
گپ خیلی خوبی زدیم با هم و خیلی نکات خوبی رو مطرح کردیم. خیلی نکاتم دوست داشتم باز با هم حرف بزنیم، ولی خب دیگه فرصتمون واقعا
درسته
اجازه نمیده، ولی من فکر می‌کنم که ما میتونیم با هم در فرصت‌های دیگه و در برنامه‌های دیگه گپ‌های خیلی مفید و مثمر ثمری با هم بزنیم.
حتما. متشکرم.
شما دیگه صحبتی نداریم؟
خیلی ممنونم، خیلی تشکر می‌کنم.
نکته ای مونده که فکر می‌کنید من باید میپرسیدم و یادم رفته؟
من فکر می‌کنم جامع و کامل بود.
زنده باشید. خیلی متشکرم. باهاتون خدافظی می‌کنم.
متشکرم. موفق و
موفق باشین. زنده
باشین. باشید.
درود بر جناب دکتر هومن اصفهانی عزیز، مخاطبای ارجمند رادیو سوینا. این هم از برنامه آوای تلاش این هفته که یه گفتگوی به نظرم جذاب و خوب رو تونستیم بگیریم با آقای دکتر اصفهانی. امیدوارم که شما مخاطبان عزیز همین گفتگو رو شنیده باشید و رضایت کامل رو داشته باشید از این برنامه. به اتفاق مهمان ارجمندم جناب آقای دکتر هومن اصفهانی و همکاران عزیزم در اتاق فرمان آقای بابک جاوید و سکا خانم واحدی، تشکر میکنم از همراهیتون و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها از آن شما. وقت بخیر، ایام به کام، خدا نگهدار.
جادوی دل فریب بالا بلندم، زیمای بی نظیره مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه شیرین زبانم، آزد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه ماه تمامت، با خنده پای تو افتادم به دامت، تو به من مست مست روی تو هم جان، تو به من که در آرزوی تو هم شوپریت گنجینه ی دل بریم، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم. خودش نیست مهربان منی، تو نیمه ی جان منی، من خراب تو هم بیدارم و خواب تو هم، این که باید چی کنم عادل دیوانه بمانم، من تمام و کمال حیران تو در همه ها، چشم شاپریت گنجینه ی دل قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم.